این بهتر، این نتیجه اون بخشش شماست، اون دهش شماست. آقای آشوری برنده شدن، میرن تو لیست برنده ها که این 200 تومن که مبارکتون باشه، یه 2 میلیون هم ایشالله تو راهه. دوستتون دارم، ممنونم از شما که شرکت کردید، موفق باشید، خداحافظ. دوستان 30,035 یادتون نره ثبت نام کنین، جلوی اسم فامیل خوشگلتون هم بفرستید که 13 سی ما با شما تماس بگیریم. زنده باشید و پایدار، خدا یارو بیاد.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3414 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60379820000007 و شماره شبای IR320-2160-1560-1526 تکرار می کنم IR320-2160 یعنی 6-0-1-16-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید. و اما در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، گفتگوی اجتماعی رو تو این فرصت بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
با نام یاد خدای خالق بهترین ها، سلام، علی حمزه‌ای هستم که قرار حدود 55 دقیقه مهمان لحظه های نابتون باشم. دوستداران مباحث اجتماعی ما رو همراهی کنید با شماره پیامکی 301035. میزبانتون هستیم در برنامه گفتگوی اجتماعی روی موج FM 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30. این برنامه با بهره‌گیری از کارشناسان از طیف‌ها و دیدگاه‌های مختلف و همچنین مسئولان مربوطه، مباحث اجتماعی را با توجه به اقتصاد روز مورد بررسی قرار می‌دهد. با توجه به حضور اتباع خارجی در ایران با آماری نامشخص اما برآوردی بالا که به عنوان یک واقعیت ملموس دارای تبعات متعددی بر ساحت فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد بود، قرار است به این مهم در برنامه گفتگوی اجتماعی به صورت سلسله‌وار بپردازیم.
ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار دولت.
با توجه به مطالبه مردم و دولت در اولویت برنامه هاشون قرار دادن. اما این موضوع بین بخشی است که ما طرح‌های لازم رو آماده کردیم، بخش‌های دیگر وزارت کار اون بخش‌هایی که متولی اونها هم باید دخیل بشن که به هر حال این طرح به درستی اجرا بشه.
از ابتدای سال تا کنون بیش از 750 هزار نفر از اتباع غیر مجاز خارجی تعیین تکلیف شدند و به کشور خودشون بازگشتن.
بیش از 500 هزار نفر رو ما دستگیر کردیم و طرد کردیم. به واسطه این تلاش خود معرف زیاد شدن، یعنی چیزی بالغ بر 250 هزار نفر هم خود معرف شدن، شده 750 هزار نفر.
این در حالیه که حضور اتباع خارجی غیر مجاز در همه کشورها جرم محسوب شده و برابر قوانین کشور مقصد با اونها برخورد میشه.
اتباع بیگانه در هر کشوری غیر مجازش جرمه، در هر کشوری، از جمله در جمهوری اسلامی، از جمله کشورهای همسایه که ما داریم، وجود اتباع غیر مجاز جرم.
بنابر اعلام وزارت کشور، طرح ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز موضوعی فرابخشی است و همکاری همه دستگاه‌ها رو می‌طلبه.
اونها برادران در واقع ما هستن، مشترکات زیادی با هم داریم، سابقه همسایگی طولانی با هم داریم، اما واقعا کشور ما دیگه بیش از این امکان در واقع پذیرش اونها رو نداره.
در برنامه گفتگوی اجتماعی دیروز تحلیل کردیم بازخوردهای اقتصادی حضور اتباع در ایران رو، آن هم با توجه به الزامات و بایسته ها. در حقیقت به کلیات پرداختیم و امروز هم قرار پیوست برنامه دیروز به سنجش اثر حضور اتباع خارجی در بازار کشورمون بپردازیم، بلکه بتوانیم درباره اقتصاد ایران و حضور اتباع به یک اجماع برسیم، چون در این راستا موارد بیشماره. اتفاقا نظر اساتید و کارشناسان هم این بود که این برنامه ادامه دار باشه و امروز هم در خدمتشون هستیم. آقای دکتر علی باقری، مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای دکتر امان‌الله دهقانفر، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و کارشناس ارشد روابط بین الملل، آقای دکتر احسان سقایی، دبیر کل اتاق اصناف ایران، به صورت حضوری در استودیو در خدمتشون هستیم. و اما میهمانان تلفنی که در خدمتشون هستیم، آقای دکتر ولی الله بیاتی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فرهان در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس، و آقای موسوی از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر باقری، گفتگو رو با شما آغاز کنیم، به سنجش اثر حضور اتباع خارجی در بازار کشورمون بپردازیم. صحبت‌های اولیه‌تون رو بفرمایید تا ادامه بدیم.
بله، به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه و مهمانان ارجمند. در رابطه با اثرات اقتصادی نیروی کار خارجی و نیروی کار مهاجر، خب مطالب زیادی میشه بیان کرد، اثرات مثبت و منفی، در رابطه با تأثیرش بر اشتغال داخلی، تأثیرش بر جی دی پی، تأثیرش بر تعادل بازار کار و صنوف مختلف در تولید، خدمات، کشاورزی و حوزه‌های مختلف. خب بحث گسترده‌ایه و میشه راجع به جنبه‌های مثبت و منفیش ساعت‌ها صحبت کرد و شاخص‌های مختلف رو بررسی کرد. نکته های اهمیت دقیقاً توجه همه جانبه به مسائل هست و اینکه ما تهدید و فرصت رو بتونیم با هم ارزیابی بکنیم و یک سویه و یک جانبه به موضوعات خب نگاه نکنیم. این اهمیت فوق‌العاده‌ای داره در مطلع بحث به نظر من، و انشالله که بتونیم در هر کدوم از این عرصه‌ها نکاتی رو به استحضار عزیزان برسونیم.
بله، آقای دکتر دهقانفر، نظر شما رو هم بشنویم، نظر اولیتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام مظهر شریف هموطنان و شنوندگان عزیز، و با سلام و درود به ارواح پاک شهدا، مخصوصا 8 تن از شهدای دیپلمات جمهوری اسلامی در شهر مزار شریف افغانستان به دست فرماندهان طالبان. ببینید، بازار کار ایران با توجه به تنوعی که از گذشته تا الان داشته، تونسته بازارهای بزرگ همسایگان و حتی کشورهای فرامنطقه‌ای رو هم تحت تأثیر خودش قرار بده. طی سالهای گذشته با توجه به حضور بیشمار اتباع خارجی، حالا اهم از پاکستانی و افغانستانی، در ایران مزلات و مشکلات متعددی را برای بازار کار ایران ایجاد کرده. بیکاری حداقل 4 میلیون نفر از اتباع ایرانی و جوانان ایرانی و تقریبا بالای 5 میلیون نفر اشغال اشتغال توسط اتباع خارجی، این یکی از معضلات اصلی مربوط بازار کار ایران هست. بلعیدن صدها همت از یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم، این هم یکی از معضلات دیگه هست. عرض کنم که وقتی که در واقع ما بحث مربوط به اقتصاد رو داریم مطرح میکنیم، باید توجه داشته باشیم که مطلق گویی نباید بکنیم، بگیم که آه مثلا اینها مشکل مطلق هستن برای جمهوری اسلامی، ولی در هر حال با توجه به اینکه ارگانهای ما، نهادهای ما و مسئولین ما متاسفانه کمکاری کردن طی سالهای گذشته، در واقع به نوعی میخوایم بگیم که مشکل حضور اتباع بخش عظیمی از اقتصاد کشور رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر احسان سقایی، خب شما دبیر کل اتاق اصناف ایران هستید. یکی از اشکالاتی که گرفته میشه که اصناف دارن از اتباع، خصوصا اتباع خارجی غیر مجاز استفاده میکنن. موضوع امروز ما سنجش اثر حضور اتباع خارجی در بازار کشور هستش. نظر شما رو بشنویم تا ادامه بفرماییم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و جناب علی و همکارانتون. من قبل از اینکه این سوالی که جناب علی فرمودین رو بخوام پاسخ بدم، همونجوری که دوستان فرمودن، حضور اتباع میتونه مضرات زیادی داشته باشه برای اقتصاد کشور. از جمله چیزایی که بهش اشاره کردم بحث از دست رفتن فرصت‌های شغلی بود، به ویژه در واحدهای صنفی و اصناف، به دلیل اینکه مشاغلی که توی اصناف هست مشاغل زود بازده‌تر نسبت به مشاغل صنعتی هستند و سرمایه گذاری کمتری هم نیاز دارن و یکی از قطب‌های ایجاد شغل کشور در اقتصاد ایران اصناف هستند. متاسفانه واحدهای صنفی الان بعضن استفاده میکنن از اتباع افغانستانی به صورت غیر مجاز، که از یک طرف هم فرصتهای شغلی برای نیروهای ایرانی از دست میره و از طرف دیگه این افراد وقتی با تجربه کم و تخصص کم وارد این مشاغل میشن، بعد از یه مدتی خودشون در واقع استاکار میشن و الان ما رسته هایی داریم که در واقع از دست نیروهای ایرانی در اومده و بخش عمده شون و تصمیم گیرانشون شدن اتباع افغانی، که خب این یه زنگ خطریه برای
مثل بازار کیف و کفش دیگه.
بله، عرض کردم خدمتتون که ما توی رسته های مثل کیف و کفش و سراجان به شدت این موضوع داره ایجاد تهدید میکنه و این باید باهاش به صورت جدی‌تر برخورد بشه. ضمن این که بسیاری از واحدهای صنفی که الان اینا دارن توش کار میکنن یا حتی راه اندازی کردن، واحدهای صنفی غیر مجازیه که دیگه اونا از اختیارات و مسئولیت هایی مثل اتحادیه ها و اصناف خارجن و اینا میطلبه که اماکن با برخورد جدی تری که باشون داره اینا رو سامانه ایدن.
خب سپاسگزارم شما آقای دکتر. آقای دکتر ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی، سلام. نظر شما رو هم درباره سنجش اثر و حضور اتباع خارجی در بازار کار کشورمون بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. ما در حال حاضر طرح ملی سازمان مهاجرت رو در دستور کار داریم. یکی از مواردی که به عنوان پذیرش اسبابش پرداخت شده بحث کار یا اینکه نیاز به کار در کشور هست. اینم بر اساس اون چیزی که در کمیسیون داره بررسی میشه، بر اساس یک آمایش سرزمینی که ما در چه استانهایی در کشور نیاز به نیروی کار اتباع خارجی داریم داره بررسی میشه و چون در اون شورای هماهنگی مرکزی وزیر کارم حضور داره، یکی از وظایفی که برای وزیر کار تعریف شده اینه که نیروی کار مورد نیاز در کشور را بتونه از طریق شورای هماهنگی مصوب بکنه و بر اساس اونم نیروی کار جذب بشه.
نیروی کار جذب بشه. صحبت ما اکثرا راجع به اتباع غیر مجازی است که در ایران هست.
اتباع غیر مجازم بنابر اون چیزی که داره الان مطرح میشه بر اساس شرایط و ضوابط قرار نیروهای غیر مجاز که در کشور هستن شناسایی بشن بر اساس این معیارهای قانونی که پیش بینی شده اینها بیان اطلاعاتشون ثبت بشه، اگر اون شرایط لازم رو نداشته باشن حتما از کشور اخراج بشه و این در دستور کار ناجم در حال حاضر قرار داره که افراد غیر مجاز را تعهد بکنن مگر اینکه بیان مجوز دریافت بکنن.
سپاس
از طرفی اون کارفرماها که نیروهای غیر مجاز رو به کار بگیرن براشون در قانون جدید، البته قبلا هم قانون وجود داشت اما اجرا نمی‌شد، در قانون جدید مجازات سختی برای افراد کارفرما که نیروی غیر مجاز رو به کار گیر بکنن پیش بینی شده. کسانی که منازلی به اینا اجاره بدن یا کارت بانکی بهشون بدن یا به اصطلاح اماکنی رو در اختیار بذارن برای اینا مجازات سختی تو این قانون جدید دیده شد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. آقای دکتر باقری، یکی از مواردی که الان مطرح هست اینی که کارسپاری شهرداری ها و شرکت های دولتی به اتباعه، چون بررسی در این زمینه انجام دادید؟
بله، من قبل از این که حالا به پرسش جنابالی پاسخ بدم یه اصلاحیه به عرایز برادر عزیزمون جناب آقای دهقانی فرد لازمه که بزنم. خب آمار 4 میلیون بیکار، این باید حتما رفرنسش داده بشه. طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران بر اساس تعریف بیکاری رسمی، ما الان هولوش 2 میلیون نفر بیکار در کشور داریم و مشخصه که از این تعداد چه مقدارش تحصیل کرده و فارغ التحصیل هستن و چه مقدارشون غیر تحصیل کرده. بنابراین آمار 4 میلیون و 5 میلیون یه مقداری شاید با تعاریف دیگه ای داره بیان میشه. این یه نکته. در رابطه با بکارگیری اتبا در به اصطلاح شهرداری ها و مؤسسات و سازمان های عمومی، بخش عمومی، خب طبعا مشاغلی مانند جمع‌آوری پسماند، بازیافت زباله، نگهداری فضای سبز و خیلی از این مشاغل سخت امروزه چالش بزرگی برای کشور هست، در به خصوص در کلان شهرها. و خب طبعا تعداد کمتری از نیروی کار ایرانی استقبال میکنن از این مشاغل و امورات روزمره به اصطلاح شهرها رو شهرداری‌ها به این نحو سعی میکنن که انجام بدن. نکته قابل توجهش اینه که الزامی که وجود داره این هستش که خب از اتباع مجاز و دارای کارت و تایید شده از ناحیه وزارت کشور و وزارت کار بهره گیری بکنن و پیمانکاران مرتبط با شهرداری ها این الزامات رو به صورت دقیق رعایت کنن و در غیر این صورت خب جرائم و برخوردهایی که از قبل بوده و تشدید جرایمی که منبعت خواهد بود شامل حالشون خواهد.
چقدر جریمه؟
در حال حاضر بر اساس بند جیم ماده 11 قانون تنظیم مقررات مالی دولت 5 برابر حقوق دستمزد روزانه مصوب وزارت کار، 5 برابرش الان روزانه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع میشه یه هولوش 1,200,000 تومان جریمه.
یعنی خود تبعی اگه بگه من یه روز اینجا دارم کار میکنم همون 1,200 دیگه.
بله، در اصل کارفرمای مربوطه جریمه میشه و ملزم به پرداخت میشه و در صورت عدم پرداخت معرفی میشه به دستگاه قضایی بر اساس تعداد روزی که بازرسی کار تشخیص بدن. و
چون الان یک مواردی هست، من خودم چون فعالیت داشتیم توی حوزه‌های خبری تعزیراتی، خیلی از جرایم تعزیراتی دریافتش با مشکل روبه. یعنی شما 10 بار یه مغازه رو جریمه میکنن تا یه جایی بالاخره به این نتیجه برسن این جریمه باید دریافت بشه. اکثرا تو مراحل مختلفی که وجود داره شامل بخشش میشن.
بله،
الان تو این جرایمی که برای اشتغال اتباع هستش خصوصا غیر مجازها، بله، اینا واقعا گرفته میشه.
ببینید یکی از چالش های خیلی بزرگ ما توی سالهای اخیر همین بحث بوده. یعنی ما میزان ابلاغ جرایممون اصلا تناسب با میزان وصولی نداره. شاید بتونم حالا اینجا این آمارو بگم، یه چیزی حدود 70-30 یا 65-35، یعنی
70% گرفته نمیشه.
بله، ما 35%، 30% از مقدار جریمه که ابلاغ میشه در سطح کشور منجر به وصول میشه واقعا. خب تخفیفاتی که در محاکم داده میشه یا اینکه جرم انگاری نمیشه و مماشات میشه با کارفرمای متخلف، اینا واقعا یه چالش جدی که بر اساس اطلاعات که ما داریم خب اینها در حال بازنگری هست. خود قوه قضاییه در حال بازنگری قوانین و مقررات و رویه‌های قضایی هست و تشدید جرائم و برخوردهای بازدارنده در دستورکار جدی دستگاه قضایی هست. از طرف دیگه ابزارهای دیگری رو هم ما داریم به کارگیری میکنیم، از جمله بازرسین تأمین اجتماعی، بازرسین وزارت بهداشت، بازرسین اصناف و ابزارهای دیگری که منجر میشه به این که کارفرمایان محترم رو هدایت کنه و ترغیب و تشویق بکنه به این که به سمت بهره‌گیری قانونی و مجاز از اتباع مجاز. و به مرور زمان خب بحث به کارگیری غیر مجازین روند کاهشی خودش رو طی می‌کنه.
سپاسگزارم از شما. واسه با یه فکر عاجل و جدی کرد برای خصوصا غیر مجازها با این شرایطی که وجود داره الان. آیه دکتر دهخانفر، شما تو صحبت‌های اولیه‌تون از استفاده از یارانه ایرانی از توسط اتباع غیر مجاز صحبت کردید. الان اصلا ما برآوردی داریم چقدر ارز از ایران خارج میشه با حضور این اتباع؟ مثلا ما کشورهایی داریم مثل برزیل، بازیکن میدن خارج کشور، اون پول ارزی که یا اون پول مبلغ قرارداد برمیگرده به کشور خودش، اصلا یه راه تامین ارزشه برزیل با این بازیکنان خارجیش. الان ما یه برآورد داریم چقدر ارز از کشورمون خارج میشه؟
اجازه بفرمایید دو تا نکته. یکی با توجه به اینکه آقای دکتر باخری فرمودن، ببینید نمیدونم حالا بر اساس قانون کار ظاهرا کسانی که یکی دو ساعت در روز کار میکنن
اینها در هفته
جان
در هفته
یکی دو روز در
یکی دو ساعت
دو ساعت در هفته کار میکنن اینا شاغل محسوب میشن. خب وقتی که ما جناب آقای باقری داریم عرض میکنیم که 4 میلیون نفر، بالای 4 میلیون نفر است، یعنی اون کسی که به قول جناب مجری محترم فرماید دو ساعت در طول هفته کار میکنه شاغل هست، این کجای دنیا به این میگن شاغل؟ خب حالا اینو شما باید بیشتر
جهانیه، تعریف جهانی مال ایران.
بله
حالا به عنوان رفرنس اعلام کردم، شما هم
تعریف جهانی
در این حال این گزارشی هست که بله. یکی از وزارتخانه های اصلی متولی بحث مربوط به اتباع افغانستان ارائه داده، من بر اساس اون دارم میگم. ضمن اینکه صحبتی که جناب آقای بیاتی مجددن فرمودن، سلام عرض میکنیم خدمت ایشون و کل دوستان مجلسی، این است که ظاهرن بنا هست دوباره همین آش و همین کاسه ادامه پیدا بکنه. همون روز قبلی هم ایشون فرمودن، الان هم دوباره اشاره کردن که بنا هست اتباع غیر مجاز بیان اینجا جواز بگیرن. خب این تحصیل حاصل و دور باطل هست. بعد ما بنامو بر این باشه که اینها از کشور خارج بشن. این به اصطلاح اشغال شغل‌هایی که کردن اینها از دستشون گرفته بشه. در خصوص این بحثی که شما می‌فرمایید، اگر مبنای سوالی که مطرح فرمودید، اگر مبنای کار را ما 10 میلیون نفر حساب بکنیم، اتباع خارجی را که دوستان هی تلاش می‌کنن که این آمار را هی کم و زیادش بکنن، در حالی که بالای 10 میلیون نفر است، اگه ما بخویم اینو مطرح به اصطلاح چیز بکنیم و بگیم آقا اینها روزی 1 میلیون تومان مثلا کار بکنن، اگر نصف این رو هم اینها بفرستن، ما محاسبه کردیم بالای 8 میلیارد دلار سالانه اتباع افغانستانی از کشور خارج میکنن. هم فشار بر دلار کشور خواهد آمد، هم فشار بر یارانه ها خواهد آمد و خیلی مشکلات دیگه داره ایجاد میکنه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. آقای دکتر سقایی، خب یکی از مهمترین مسائل همون مسئله اشتغال اینهاست در بخش‌های خصوصی. جریمه هست و آقای دکتر باقره گفتن جریمه هم که 70% گرفته نمیشه، چی کار باید کرد؟
عرضم حضورتون که ما وفق همون موادی که آقای دکتر باقری بهش اشاره کردن رو بحث ماده 120 و ماده 121 قانون کار، یه سری تشریفاتی داره برای اینکه این اتباعی که میخوان به کار گرفته بشن باید این تشریفات رعایت بشه از سمت کارفرما. ماده 181 در واقع یکی از موادی هستش که بر اساس اون میتونیم مجازات مورد نیاز رو لحاظ بکنیم و اونم اینه که کارفرمایانی که اتباع بیگانه غیر مجاز دارن استفاده میکنن از 90 روز تا 180 روز مجازات حبس دارن.
خب این که اصلا حبس فکر نمی‌کنم اصلا اجرا شده باشه، یه نمونه هم نداریم، فکر نمی‌کنم.
حالا اینو دیگه
جریمه مالی رو آقای دکتر باقری میگن نمیگیرن.
جریمه مالی هم همون چیزی که ایشون فرمودن و اگر تکرار بشه تا 2 برابر قابلیت اینو داره که افزایش پیدا بکنه. ما از لحاظ این که میتونیم گشت‌های مشترکی که گذاشتیم، یعنی به اتاق‌های اسناف سراسر کشور ما نامه زدیم که گشت‌های مشترکی که با حضور پلیس نظارت بر اماکن و پلیس مهاجرت، دادستانی کل کشور، وزارت کار و وزارت بهداشت با در واقع بازرسی اصناف دارن. اینا باید فقط روی واحدهای صنفی نظارت بکنن که از اتباع غیر مجاز استفاده نکنن و اختارم بهشون دادیم که اگر این اتفاق بیفته واحدهای صنفی پلم میشن و برخوردن میشه با کارفرمایانی که دارن از این استفاده میکنن. ضمن این که به تمام واحدهای صنفی مشاورین املاک هم گفته شده که برای خرید و فروش به هیچ عنوان حق ندارن برای اتباع بیگانه کاری انجام بدن، حتی اتباع مجاز، و برای اتباع غیر مجاز هم اگر بخوان برای اینا برای بحث اجاره هم بخوان کاری بکنن، غیر مجازه که به هیچ عنوان، برای مجاز هم باید اون تاییدیه پلیس اماکن رو داشته باشن که این اتفاق بیفته.
سپاسگزارم از شما. آیه بیاتی، صحبت‌های کارشناسان محترم رو شنیدید؟
بله.
مجلس شورای اسلامی بالاخره برای خروج این اتباع غیر مجاز از کشور چه میخواد بکنه؟
عرض کنم که ما خب قوانین فعلی بالاخره نقص داره که این اتفاق بر ما افتاده. یعنی الان با به آماری که مسئولین زیرف میدن، آمار بالای الان ما اتباع غیر مجاز در کشور داریم و اینم یک خطر جدی برای کشور هست. مجلس با توجه به همه این مواردی که در حال حاضر وجود داره، یک قانونی رو داره تصویب میکنه و الان در دستور کار کمیسیون هست که تو این قانون ما اتباع غیر مجاز در کشور نباید داشته باشیم. اینا باید ترد بشن. ما یک شرایطی در حال حاضر در کشور داریم که یک سری اتباع بیگانه الان در داخل کشور هستن. اینا را ما هیچ موقع نمیخواییم رسوب کنن در کشور. اینا باید ترد بشن و با شرایطی که در این قانون آورده شده اینا میتونن مجوز دریافت بکنن و داخل کشور بیان. شرایطی هم که ما دیدیم اقامت موقت دیدیم، یعنی یک ساله، سه ساله و هفت ساله، و اگر کسی تا یک سال اون مواردی که ما به عنوان جرم و تخلف دیدیم مرتکب بشه، بلافاصله خارج میشه، یعنی اخراج میشه از کشور. بنابراین ما در حال حاضر در کمیسیون از همه دستگاه مرتبط، اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و دولت نمایندگانی داریم با مرکز پژوهش‌ها که بتونیم یک قانون جامع و کاملی تحت عنوان سازمان ملی مهاجرت مصوب بکنیم که هم اتباع غیر مجاز فعلی را تعیین تکلیف بکنیم که اولویت اخراج این از کشور هست، هم اونایی که میخوان وارد کشور بشن شرایط جدیدی باشه که اینا کاملا توسط دستگاه نظارتی کنترل بشه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس که با ما همراه بودید. از شما خداحافظی میکنم. اما ادامه برنامه آقای دکتر باقری، برآوردی دارید از اینکه چقدر این فشار به زیر ساختهای کشور میاد، خصوصا تو قسمت مسکن؟ یکی از گله های همیشگی هر کسی رو بریم جلوی ایرانی ها پشون صحبت میکنیم، ما اجاره این مسکن. برآوردی داریم از این فشار حضور اتباع خارجی خصوصا غیر مجازها بر این موضوع؟
عرض کردم ابتدای بحث که باید دو روی سکه رو با هم دید.
بله.
اینکه اتباع از یارانه استفاده میکنن خب امر مسلمیه، اعدادش هم اعداد تکان دهنده و بزرگی هست. اینکه فشار بر بخش درمان کشور، فشار بر بخش اجاره های مسکن و کلا املاک وارد میکنن به لحاظ پرشمار بودنشون، به لحاظ کثرت جمعیتشون، اینها انکارناپذیره. ولی خب از اون طرف هم شما نقش اینها رو در تولید مسکن، در انبوه‌سازی مسکن، این پروژه‌های مسکن ملی که عمدتاً در محدوده‌های خارج از شهرها داره ساخته میشه، بخش زیادیش پیمانکارا و شرکت‌های دست‌اندرکار خب از این دست نیروها دارن به کارگیری می‌کنن. پس نقش تولید کنندگیشون و نقش سازندگیشون رو هم باید لحاظ بکنیم. بالاخره اگر آب و برقی مصرف می‌کنن، نونی مصرف می‌کنن، از اون طرف هم در ساخت و ساز و توسعه عمرانی کشور نقش دارن. یک نکته فنی که از جهت آگاهی بخشی من اینجا وقت و غنیمت بدونم و اشاره بکنم، محضر شنوندگان عزیز و مهمانان حاضر در برنامه، تفاوت قائل شدن بین اتباع غیر مجاز با بکارگیری غیر مجاز اتباع. ببینید دو تا مفهوم نزدیک به همه که خیلی از وقتها اشتباه میشه. اساساً تبعه ای که ورودش غیرقانونی بوده و حضورش غیرقانونی بوده به عنوان تبعه غیر مجاز شناخته میشه از نظر تمام قوانین، و این دست از اتباع که ورود و حضورشون غیرقانونی بوده طبعا مشمول طرد از کشور هستند و به هیچ عنوان خدماتی به اینها ارائه نخواهد شد به صورت رسمی. بحث ما عمدتاً راجع به کارگیری غیرمجاز اتباع هست، یعنی اتباعی که وضعیتشون تعیین تکلیف شده، رسمیت پیدا کردن، شناسایی شدن، تایید شدن به لحاظ مجاز بودن در کشور از نظر نیروی انتظامی وزارت کشور، خب مجاز شناخته شدن. اما اینکه از این اتباع مجاز به صورت مجاز به کارگیری بشه، این در حوزه وظایف وزارت کار هست. پروانه کاری که برای این دوستان صادر میشه، قید شغلش، قید زمانش، قید مکانش حتما باید رعایت بشه در اون شغلی که تعیین میشه و در اون محدوده شغل و مکانی که برای